نام کتاب. شما که غریبه نیستید. نام نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی. ناشر: معین. تاریخ نشر: 1384. گوینده: فخری پرندشب. صدا بردار: حبیبه دارابی. مصحح: ابوالفضل گیلانی. با همکاری سهیلا خسروآبادی. تاریخ تهیه: دیماه 84. تهیه شده در استودیو کتابخانه عمومی حسینی ارشاد. از اونجایی که در این کتابخانه داستان ناظم آقای مرادی کرمانی با صدای گرم خود ایشان گویا شد و مورد استقبال فراوانی قرار گرفت، لذا از ایشان دعوت نمودیم تا در گویا شدن این کتاب نیز با ما همکاری کرده و به عنوان مقدمه مطالبی را برای شنوندگان بیان کنند.
سلام دوست من، حالتون که خوبه؟ من اسمم مرادی کرمانی هست، هوشنگ مرادی کرمانی، و نویسنده این کتاب شما که غریبه نیستید هستم. خیلی خوشحالم که این کتاب داره گویا میشه برای شما عزیزان. من مقدمه این کتاب رو اینجوری نوشتم: این کتاب بی هیچ تحقیق و یادداشتی فقط از حافظه برآمده است. هدیه می شود به آنان که در این سفر همپای من بودند و هستند و با آنان که تأثیر می پذیرند. راستش این تقدیم نامه یا هر چیزی که اسمش میشه آورد، این اصل مطلبی بوده که من خواستم تو این کتاب باشه. واقعیت این بود که من زندگی بسیار سخت و مشکلات و این حرف و اینا داشتم و بعد علاقمند بودم به این که به هر حال اینو بنویسم و برای کسانی که خیلی زود از کوره در میرن، همه چیزی میخوان، فوری میخوان، و خصوصا نسل امروز اگر بشه تقریبا میشه گفت یه جوری سرمشق زندگی باشه. و کما اینکه خیلی با هم تماس گرفتم بعد از خوندن این کتاب و گفتن که چقدر تحت تاثیر قرار گرفتن و زندگی سخت و مشکلات و اینهایی که داشتن خب با خوندن این کتاب یه خودی کمرنگ شده و امیدوار شده. و در حقیقت اگر این مسئله برای تو دوست عزیزم هم اتفاق افتاده باشه خیلی خوشحال میشم. خب من حرف زیادی برای گفتن ندارم. واقعیت اینی که 60 سال عمر کردم و 2-3 سالم وقت داشتم یک کتاب بنویسم، کتابی که میشه گفت داستانی است از زندگی، یا زندگی است که به صورت داستان گفته میشه. و این اگر که من خیلی راجع به این حرف بزنم، خب مسلما هم داستان لو دادم و هم زحمت دوستانم که واقعا ازشون ممنون هستم برای خوندن این کتاب هدر دادم. بنابراین این کارو نمی کنم. حالی فقط خواستم فقط صدای من بشنوید، اینها کافی هست. و حالا تصورم این که من یه کار دیگه میتونم بکنم، یه فصل که نه، در حقیقت یک کمی از اول این کتاب بخونم و بقیهشون رو دوست من ادامه میده. کتاب اینجوری شروع میشه: نمیدانم، یادم نیست چند سال دارم. صبح عید است، بچه های مدرسه آمدند به دیدنی پیش عمو. عمو قاسم معلم است، جوان خوش لباس و خوش قد و بالایی است، کت و شلوار می پوشد. توی روستا چند نفری هستند که کت و شلوار می پوشند، کت و شلوار فرنگی، کت و شلواری که رنگ کت با شلوار یکی است و شلوار را با کمربند می بندند. لیفه ای نیست، عمو معلم روستا است. من هنوز به مدرسه نمی روم. عمو اتاقی دارد ته دالان، دوتا اتاق توی دالان است. اتاق اول مال ماست، اتاق کاظم. اسم پدرم کاظم است و من هنوز ندیدمش، یعنی یادم نمیاد که تا اون زمان پدرم را دیده باشم. پدرم ژاندارم است و گاهی نامه میدهد، فکر میکنم از سیستان و بلوچستان. توی اتاق پدر و مادرم که همیشه خدا درش بسته است، اسباب و اساس مادر و پدرم است، بیشتر اساس مادرم. جهیزیه مادرت اونجاست، وقتی بزرگ شدی به تو میرسه. از لای در که سرک میکشم، در نور گردی که از سقف روی اسباب و اساس افتاده، رخت خواب میبینم و کاسه و کماجدان و دیگ مسی و سماور بزرگ برشویی که زیر نور برق میزند. هر وقت جایی میخواهند روزه بخوانند یا عروسی و عزاست میآیند و سماور مادرم را میبرند. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم حالا دی باید بسیار منتظر بمونیم تا خانم فخری پرندشب دوست عزیز با اون صدای بسیار خوبشون اینو برای شما بخونن و در اصل زحمتیشو بکشن. من برای شما و برای ایشون و سرکار خانم خراسانچی و همینطور کتابخانه حسینیه ارشاد آرزوی موفقیت میکنم. خوشحال هستم که این کتاب گویا میشه برای شما و همه کسانی که اونو دوست دارن. روز روزگارتون خوش.
صبح عید بود و بچه های مدرسه می آمدن پیش عمو به عید دیدنی. اتاق عمو ته دالان بود. یک درش توی دالان باز می شد و در دیگرش به باغ. باغ کوچکی که پشت ساختمان بود. همه جور میوه داشت. انگور، انجیر، هلو، شلیر، سیب، و درخت گردوی بزرگ که گردوهای پوست کاغذی داشت. درخت غروب‌ها پر از کلاغ می شد. کلاغ‌ها توی درخت عروسی و عزا می گرفتن. دعوا می کردن، جمع می شدن. آسمان بالای درخت و شاخه‌های گردو سیاه می شد از بس کلاغ بود. جرأت نمی کردم نزدیک درخت بشوم. می ترسیدم چشم‌هام را با نوکشان در بیاورم. عمو آن اتاق را برای این گرفته بود که بتواند بدون برخورد با مریض‌های ننه بابا و مهمان‌های آق بابا، یعنی مادر بزرگ و پدر بزرگ، از آنجا رفت آمد کند. توی اتاقش تفنگ بود، کتاب بود و شیشه‌ها و بطری‌های فلزی عطر. عاشق عطر بود و کتاب و تفنگ. شب‌ها تک و تنها با صدای بلند شعرهای کتاب‌ها را می‌خواند، حتی به آواز. یواشکی می رفتم سراغش. لای در را باز می کردم. می توپید به هم که چی می خوای؟ برو پی کارت. برو بازی کن. حق داشت، چون هر وقت می رفتم تو اتاقش همه چیز را به هم می ریختم. کتابهاش را ورق می زدم. خصوصا کتابهایی که عکس داشت. مثل چهل توتی، چهار درویش، امیر ارسلان نامدار، شاهنامه. صبح عید عمو می نشست بالای اتاق. کت و شلوار نو و خوشگل می پوشید. موهای بلند و صافش رو شانه می کرد، روغن می زد، صورتش رو می تراشید، عطر فراوانی به خودش می زد و بچه های مدرسه، شاگردانش می آمدن به عید دیدنی و دست بوسی. موقعی که می آمدن با خودشان چیزهایی را هم می آوردن. یکی حلب کوچولوی انجیر نرم می آورد، یکی 10 تا تخم مرغ توی دستمالی می گذاشت و می آورد و یکی مرغ یا خروس می آورد. چیزهای دیگر هم می آوردن، مثلا انار و گردو. من مسئول دریافت مرغ و خروس ها بودم. سبد بزرگی چوبی را دمر روی زمین می خواباندم و مرغ یا خروسی که دانش آموز می آورد زیر آن جا می دادم. بچه ها پاهای مرغ و خروس ها را می بستن که بین راه فرار نکنند. بعضی ها هم جوجه می آوردن. من کیف می کردم که عموی آنچنانی دارم. کنار سبد می ایستادم. بچه ها که همهشان از من بزرگتر بودن با دست خودشان مرغ و خروس ها را می فرستادن زیر سبد. از لای چوب های سبد مرغ و خروس ها را می شمردم. تا 5 بیشتر نمی توانستم بشمارم. عمو توی اتاق بود و مشغول پذیرایی از مهمانهای کوچک. جلوش 2 تا بشقاب شیرینی ریز و نقل بود که بچه ها با ترس و خجالت و احتیاط بعد از دستبوسی معلم یکی از آنها را بر می داشتند و دهانشان را شیرین می کردند. عمو توی اتاق بود و نمی دید که کدام دانش آموز چه چیزی آورده. شاید هم برایش مهم نبود، ولی خود دانش آموزان دلشان می‌خواست آنچرا که آوردن به معلم نشان بدهند که لابد توی مدرسه و سر کلاس هوایشان را داشته باشند، خصوصا آنها که مرغ چاقتر و خروس بزرگتری می‌آوردند می‌خواستند که حتما معلم با چشم خود ببیند. این بود که قبل از رفتن به اتاق و نشستن سر بشقاب شیرینی، مرغ و خروس و سایر هدایای خود را می بردن که آقا ببیند و بعد بیاورند و تحویل ننه بابا و من بدهند. راستش از این کارشان خیلی دلخور بودم، برای اینکه کار مرا سخت می‌کردند. می‌بایست دنبالشان بروم و با مرغ و خروس و انجیر و تخم مرغ و انار و سایر هدایا برگردم و تحویل بگیرم. حالا چرا می‌بایست دنبالشان تا در اتاق عمو بروم؟ خودم هم نمی‌دانستم. شاید به خاطر این بود که یک بار خروسی از دست یکیشان فرار کرد و رفت روی دیوار و انداخت گردن من. بله، خروس فرار کرد و من و ننه بابا و دانش آموزان دنبالش دویدیم تا گرفتیمش. آق بابا آن سال عید خانه نبود. اگر هم بود من به یاد ندارم. شاید رفته بود کرمان پیش عمو اسدالله که نظامی بود و مرخصی نداشت و نمی توانست به سیرج بیاید. زیر نویس: سیرج روستای زادگاه نویسنده. مرغ و خروس هایی که زیر سبد بود می شمردم. 5 تا بود و 2 تا. 3 تا از مرغ و خروس ها جوجه بودند. یکیشان خیلی ناراحت بود. از روی چوب های سبد نگاه کردم. دیدم رفته است و گوشه قوز کرده و با دیگران حرف نمی زند. لاغر بود و پر و بالش خوب در نیامده بود یا ریخته بود. انگار زود از مادر جداش کرده بودن. قصه می‌خورد. دم در اتاق عمو توی دالان پر از کفش بود. همه جور کفشی، بعضی ها نو و براق و بعضی ها کهنه و پاره و کثیف. از اتاق عمو صدا می‌آمد: سال نو مبارک آقا، عیدتون مبارک، عید شما هم مبارک، خوش اومدین. دلم می خواهد عمو یکی از مرغ و خروس ها را بدهد به من و مال خودم باشد. بخش 2. بچه ها که می روند عمو می آید و چیزهایی که بچه ها آوردن می بیند و تقسیم می کند. جوجه لاغر و مردنی را می دهد به من که بزرگش کنم. جوجه بی حال است و سرش زخم شده. مرغ و خروس ها به کلش نک زده اند. جوجه را به گردنم می چسبانم. تنش داغ است. شول و بیحال است. ننه بابا میگوید این جوجه مریضه، دست نزن، مریض میشی. به روی خودم نمیآورم. میبرمش گوشه کاهدان، براش جا درست میکنم. زیر پاش کاه میریزم. برایش آب و دانه میگذارم. نمیگذارم قاطی مرغ و قهروس‌های دیگر بشود. ننه بابا غر میزند. خجالت نمیگشن این جوجه بیمار را می دهند دست بچهشان که برای معلمت ببر؟ می داند چه کسی جوجه را آورده. اسماعیل که بالای ده می نشینند. وضعشان بد نیست ولی می گویند ناخون خشک است. جان به اسرائیل نمی دهد. عمو می گوید اسب پیشکشی رو که دندونش رو نمی شمارم. می خواهد از در بزند بیرون که ننه بابا می گوید کجا می ری؟ خواهرت با شوهرش ممصادق دارن می آین. سرش رو می اندازد پایین و می رود. ننه بابا غر می زند. اینم از بچه. بزرگ کن، معلمش کن. حالا فیس و افادش دنیا رو ورداشته. من دنبال عمو می دوم. می خواهم با او بروم. می گوید برگرد. عمه می آید. دختر کوچولویش مهینو رو بغل گرفته و آمده است عید دیدنی. عمه رخساره چادر گلمنگولی خوشگلی دارد و پیراهن نارنجی. سنجاقی که گل قرمز ریزی دارد به کنار موهایش زده. دستش را می بوسم. عید شما مبارک. بغلم می کند و صورتم را می بوسد. دست می کند تو جیب پیراهنش. دستمال پیچیده‌ای در می آورد و از توی دستمال سکه دوقرانی بر می دارد و می دهد به من. موقع بوسیدن من ننه بابا نگاهش می کند و لکه سیاهی روی گردن بغل گوشش می بیند. این لکه چیه مادر؟ باز کتک کاری کردین؟ مام صادق زده؟ الهی بمیرم. عمه دستی بی گردن و لکه می کشد. چشمهایش پر از عشق می شود. حرفی نمی زند. دلم برای عمه می سوزد. همیشه با شوهرش دعوا دارم. هر وقت عمه را می‌بینیم یک جایش کبود است. ننه بابا می‌گوید نیامد، با هم قهرین، می‌آید خبرش. دست مهینو را می‌گیرم و می‌خواهم ببرم تو باغ بگردانمش. عمه سفارش می‌کند که مهینو زمین نخورد. چیزیش نشود که مام صادق پدرم را در می‌آورد. با مهینو توی باغ می‌گردیم. درخت‌ها بیدار شده‌اند. جوی میان باغ پر آب شده، آب از کناره ها بالا زده، گلهای ریز و آبی بغل جوی را می چینیم، دست دست می کنیم، دسته گل مهینو از دستش می افتد توی جو، می دوم، همراه آب می دوم و دست گلش را می گیرم، وقتی بر می گردم می بینم دارد گریه می کند، چی شد؟ به کفشا و جوراب نویش اشاره می کند، کفش و جورابش گلی شده، کفش و جورابش را می شویم، مهینو همچنان گریه می کند، 2-3 ساله است. بریم خونه. مهینو رو با کفش ها و جوراب های خیس به خانه می آورم. می بینم ممصادق شوهر عمه ام روبروی ننه بابا نشسته و دارد چای می خورد. سرش پایین است و اخمهاش تو هم است. عمه را صدا می کنم. عمه با ترس و وحشت به طرفم می آید. مهینو را می بیند که گریه می کند. چی شده؟ قایم توی صورتش می زند. کفش ها و جوراب های مهینو را دور از چشم شوهرش آب می کشد. جوراب ها را روی بند می اندازد. پیش مهینو التماس می کنم. گریه نکن، خوش می شن. مهینو را می برم و جوجه ام را نشانش می دهم. عمو با شوهر عمه ام خوب نیست. نمی خواهد او را ببیند. سفارش کرده است که از دکانش چیزی نخریم. مام صادق دکان بقالی دارد. عمو از دری که به باغ باز می شود به اتاقش رفته است. نمی خواهد چشمش به چشم شوهر خواهرش بیفتد. شوهر عمه چایش را خورده و رفته است. چقدر دلم می خواهد یک روز با عمو و ننه بابا برویم خانه عمه به مهمانی. من و مهینو توی دالان می رویم و از لای در به اتاق عمو سرک می کشیم. دلم می خواهد کتاب ها و تفنگ و تخت شنا و میل های ورزشی عمو را که گوشه اتاقش گذاشته به او نشان بدهم. وقتی می بینم عمو دارد کتاب می خواند، دست مهینو را می گیرم و می آیم. به عمه خبر می دهم که عمو آمده است. عمه پیش عمو می رود. خواهر و برادر هم دیگر را بغل می گیرند. عمه گریه می کند و عمو هرس می خورد. عمو دوتا از مرغ‌هایش را به عمه می دهد. ننه بابا می گوید این خواهر و برادر خیلی همدیگر را دوست دارن. از بچگی همین جور بودن. و من دلم می خواهد خواهر داشتم تا همدیگر را دوست داشته باشیم. اما بعد پشیمان می شدم و فکر می کنم اگر خواهر داشتم شوهرش کتکش می زد و من قصه می خوردم. همون بهتر که نداشته باشم. اینجوری خودم را دلداری می دهم. عمه دست مهینو را می گیرد و می روند خانهشان. بعد از ظهر ننه بابا به اتاق عمو می رود. با هم حرف می زنند. نمی دانم ننه بابا به عمو چه می گوید که صدای عمو در می آید. به من چه مربوطه؟ ندارم، ندارم. پولم کجا بوده؟ پدرم باید فکر این روزها را می کرد. اینقدر بریز و بپاش نمی کرد. باغ و زمینش را نمی فروخ که هی مهمانی بده. بده این و اون بخورند و ازش تعریف کنند و حالا شب عید آواره شهر بشه. چقدر التماس کردم که روزی فقط یک قرون به من بده تا درس بخونم. من شاگرد اول دانشسرا بودم. 2 تا از همکلاسی هام دارن درس می خونن که دکتر بشن. من از اونا کمتر نبودم. باید چوب بیفکری پدرم رو بخورم. اون از برادرام، اون از پدرم، اون از خواهرم. برادر کوچیکم تا دیدی قرون حقوق میگیره زن گرفت و رفت پی خونه و زندگیش. برادر بزرگم که پاک خلوچله. پس فردا از اداره امنیه میاندازنش بیرون. بچهش رو ما باید تر و خوش کنیم. میدانستم. میفهمیدم آن بچه منم که از بابام خبری نبود. ننه بابا دستم را میگیرد و میگوید برویم سلطون. سلطان زیارتگاهی است در دامنه کوه که پایینش قبرستان است. ننه بابا دستش را روی شانه ام گذاشته و من گردنش را چسبیدم و از سینه کش کوه بالا میرویم. ننه بابا دودلا دولا راه میرود. کمرش خمیده است. اگر ولش کنم صورتش به زمین میخورد. بعد از بچه آخری عمو کوچکه دچار بیماری سختی شده و مهره‌های کمرش تو هم رفته یا باز شده و خم شده و دولا دولا راه می رود. ننه بابا تو سربالایی نفس نفس می زند. نفسهای گرمش به گردن و دستم می خورد. دم در مقبره سلطان جلال الدین که آدم خوبی بوده و برایش زیارتگاه ساخته اند می نشینم و به روستا نگاه می کنم. درخت های به و بادام گل کرده اند. انگار روستا زیر چادر گلداری خوابیده است. درخت بزرگ خیلی بزرگ سرو دیده می شود. بزرگترین و سبزترین درخت آبادی است. چسبیده به دیوار باغ کوچک ما. صدای رودخانه می آید که از میان آبادی رد می شود و گهگاه صدای ماغ گاو و عرعر اولاغ و اوعوی سگی. آبادی توی دره‌ای بزرگ است. دور تا دورش کوههای بلند و لخت و قهوه‌ای است. آبادی میان کوهها سرسبز و گلدار خوابیده است. آن طرف بالای کوه روبرو لکه ابری است که شبیه سگ سفیدی است، مثل سگ خودمان فیلو. یکی از گوشهای سگ سفید ابر توی باد محو می شود و سگ فقط یک گوش دارد. ننه بابا از زیارتگاه بیرون می آید. می رویم سر قبرها. به خاک مادرم که می رسیم، ننه بابا می نشیند و برای عروسش فاتحه می خواند. من بلد نیستم بخوانم. به خارهای کوچک و خشکیده روی قبر نگاه می کنم که برگهای سبز از میانشان جوانه زده اند. ننه بابا برای هزارمین بار داستان عروسی پدر و مادرم را تعریف می کند. مادرت فاطمه خواستگار زیاد داشت، چون پدرش مال و منال داشت. مادرت تنها بود، نه خواهری داشت و نه برادری. جوون بود و بچه سال بود و خوشگل. پدر و مادر هم نداشت، مرده بودن. تو شهداد زندگی می کرد. عموهاش سرپرستیش رو داشتن. یکی از خواستگارهای سمج می خواست او رو بدزده. عموهاش شبانه از شهداد می آرنش سیرج. یک راست می آرنش خونه ما که خونه کت خدایی بود. به ما پناه می آرن. آق بابات کت خدای سیرج می بینه دختر خوبیه، بی کس هم هست، اونو برای پدرت عقد میکنه تا دعوا بخوابه. خواستگار وقتی میرسه سیرج میبینه فاطمه شوهر کرده، دو دست از پادراستر برمیگرده. بعد از یه سال تو به دنیا میایی و 6 ماه بعدش مادرت مریض میشه و جوان مرگ میشه. از بس این قصه را شنیدم نمیخواهم دیگر بشنوم. دنبال ملخی میدوم، میگیرمش. ملخ تو مشتم می جنبد و می خواهد از لای انگشت هام بیرون بیاید. ای سرش را می زند به انگشت ها و نرمه کف دستم. باد زوزه می کشد و من میان قبرها می دوم، می دوم، می دوم. ملخ توی مشتم زندانی است. بخش سوم. عمو قاسم سر شب می آید. اخمهایش تو هم نیست. سلام می کند. ننه بابا سرسنگین است. عمو او را کنار می کشد و 2 تا اسکناس می گذارد کف دستش. شستم خبردار می شود که پول رسیده. حقوق و عیدیش دیر رسیده بود. هر ماه کسی می آمد به آبادی و حقوقش را می آورد. رفتم جلو و دست عمو را بوسیدم. عید شما مبارک. عمو لبخندی زد و 5 قران گذاشت توی مشتم. برعکس هر شب عمو با ما نشست و شام خورد. ننه بابا آبگوش درست کرده بود. عمو صبح های خیلی زود تاریک و روشن بلند می شد. ورزش می کرد و از در می زد بیرون. ننه بابا سر نماز بود که می زد بیرون و پیاده دور تا دور آبادی راه می رفت. پیاده روی می کرد. از راه های باریک حاشیه کوه ها می رفت. گاهی هم از کوه بالا می رفت. تفنگ هم داشت. تفنگ سرپر که توی لولهش باروت می ریخت و کهنه می تپاند و با میله کهنه ها را توی لوله می کوفت. وقتی برمی گشت گنجشک و کپک و تیهو می زد. خیلی وقتها هم دست خالی می آمد. همیشه دلم می خواست همراهش بروم. با بوی عطرش از خواب می پریدم. خوابم سبک بود. بوی خوش عطرش حیات رو بر می داشت. با صدای باز و بسته شدن در از جایم می پریدم و می دیدم عمو قاسم از در خانه تفنگ به کول بیرون می رود. زورم می آمد خودم را از رخت خواب بکنم. تازه معلوم نبود مرا با خودش ببرد یا نه. آن صبحی که شبش عمو پولدار شده بود با خودم شرط کردم دنبالش بروم. همین کار را هم کردم. هرچه گفت برگرد بر نگشتم. صبح بهاری قشنگی بود. ننه بابا دنبالم دوید. هوشو سرما میخوری؟ ژاکت کهنه و رنگ رو رفتم را داد که بپوشم. چه صبح خوبی بود. بوی بهار میامد. نسیم میامد که شاخه های تازه بر کرده را میجنباند. گنجش ها و بلبل های هزار دستان تو شاخه ها قیامت میکردند. از گوشه آسمان بالای کوهی که به باغ عمو ابرام میخورد روشنایی میامد و تو آبادی پخش میشد. من مثل بزغاله دنبال عمو میدویدم. بخش 4. عمو با ما نمیآید. زیاد اهل رفت آمد با قوم و خویش ها نیست. من دست ننه بابا را میگیرم. به عید دیدنی میرویم. میرویم پیش آنهایی که پیش من آمده اند. اول میرویم پیش خاله ماهرخ. خاله ماهرخ نظر میگیرد. هر کس از در خانه‌اش تو میرود، خصوصا بچه‌ها، دستمال ابریشمی دور سرش میبندد، بعد از چند دقیقه بازش میکند. سرش را به نوک انگشت‌های دستش گیر میدهد و آن را میکشاند. از روی ساعدش میکشاند تا آرنج و دعا میخواند. بازش میکند، تاش میکند، انگار چیزی توی دستمال رفته که مواظب است نیفتد. بعد دستمال را میبرد لب باغچه میتکاند. گاهی هم توی آن زاج میگذارد و میاندازد توی منقل بین آتش ها. زیرنویس: زاج جسمی از معدنی و بلوری شکل به رنگ سفید. آن وقت آدمی که پیش خاله رفته تا آخر سال چشم نمیخورد. اگر هم خورده و مریض شده خوب می شود. خاله ماهرخ نظر مرا می گیرد. توی خانه هایی که می رویم سینی بزرگی که قبلا آماده شده جلومان می گذارن. توی سینی انار، مویز، کلمبه، سمبوسه، تفتون، کماج و مغز بادام است که شیرینی های محلی است. شیرینی ریز و نقل های درشت هم هست که از کرمان می آوردن. سینی را که می گذارن من حمله می کنم و ننه بابا هی چشم قره می رود که هوشو نخور بده. صاحب خانه می فهمد و می گوید چه کارش داری خاور، خودت که نمی خوری بگذار لااقل این بچه بخوره. خدا مادرشو بیامرزه. از پدرش خبری نداری؟ نه نمی دونم کجاست و چه می کنه. باید مرخصی بگیره که ندادنش. آخر عمری این بچه رو دستمون گذاشته. فکر نمی کنه که بچه خرج و مخارج داره. اینم که ننه بابا حرف می زند و درد دل می کند. وقتی از من و بابام حرف می زند زیر چشمی به من نگاه می کند. حرفش رو می خورد. می فهمد که من ناراحت شدم و دهانم نمی جنبد. خانه عمه رخساره می رویم. خیلی کم خانه او می رویم. مام صادق شوهرش از ما خوشش نمی آید. فقط سالی یک بار می رویم خانه عمه. سینی عید مبارکی جلومان است و من مشغول خوردن هستم که شوهرش دکانش را می بندد و می آید. خوشو بش می کند. عمه خوشحال است. مادر و برادرزادش که من باشم آمدند پیشش و شوهرش هم اوقات تلخی نمی کند. شوهرش که لب جوی خانه دست رویش را می شوید برایش دستمالی میبرد تا دست و بالش را خوش کند. مهینو خواب است و شکم عمه باد کرده. مهینو که بیدار میشود میگوید آنجا بچه ای است که 2 روز دیگه میاد. شوهر عمه توی دستمالی گوشت آورده به عمه میدهد. عمه ظهر نگه ما میدارد. من خیلی خوشحالم. شوهر عمه به من 2 قران عیدی میدهد. پولهایم را میشمارم. 2 تا 5 قرانی دارم و 4 تا 2 قرانی و 3 تا 1 قرانی. ننه بابا میگوید پولها رو نگه دار. میخوام بدم به قربانی برات زیر شلواری بخرم. قربانی پارچه فروش آبادی است. بخش 5. عمو می خواهد پیش آقای دهستانی دوستش برود. من دنبالش می روم. به روی خودش نمی آورد. آقای دهستانی دوست خوبی است، بالای آبادی می نشیند. عمو کت و شلوار خوشگلی پوشیده با پیراهن سفید، موهای بلندش را قشنگ شانه کرده، قلمی با گیره طلایی زده سر جیب کوچک کتش که یعنی سواد دارد و اصلاً شکل دور و بری ها نیست. به قول ننه بابا انگار از میان کرمان بلندش کردند و گذاشتنش لب رودخانه سیج. از پشت دیوار خانه آسیابان آبادی رد می شویم. یکو می بینم 5 تا دختر از لب دیوار سرک می کشند که عمو را ببینند. آسیابان 5 تا دختر قد و نیم قد دارد که هیچ کدام شوهر نکردند. از لب دیوار عمو را می بینند، با هم پچ پچ می کنند. بیشتر دخترهای آبادی دلشان می خواهد زن عمو قاسم بشوند، چون خوش لباس و قشنگ است و از همه مهمتر معلم است و سر ماه حقوق می گیرد. اما او حال و هوای آنجا و عروسی کردن را ندارد. من افتخار می کنم چنین عمویی دارم. یک روز یکی از دخترهای آبادی جلویش دست ما